بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. بحثمون درباره آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. بود گفتیم که مرحوم آقای ایروانی اشاره کردن به این که باید سه یا به تعبیری چهار مقدمه رو ثابت کنیم تا بتونیم از آیه استفاده حکم کنیم. یکی این که رجس به معنای نجاست، البته ایشون گفتند که رجس به معنای نجاست نیست و دوستان زحمت کشیدند گفتند برخی هم مثلا مرحوم شیخ طوسی در تهذیب میگن رجس به معنای نجاست هست. زحمت خوبی بوده، مطلبیست که به صراحت مرحوم شیخ میگن و رجس و نجس، مرحوم آقای ایروانی میگن رجس به معنای نجاست نیست. یکی دیگه از مقدمات اینه باید انحصار علیت بگیریم، بگیم آیه میفرماید منحصرن علت اجتناب از خمر نجس بودنشه، اینم قابل استفاده نیست چون من عمل شیطان هم توش هست. و سومیش این فجتنبوه، میگه اجتناب ازش بکنید، حالا اجتناب بکنید از جمیع منافعش. یه همچین نکته‌ای هم قابل استفاده نیست، بلکه ظهورش در منافع ظاهر است. بعد گفتیم حضرت امام هم این بحث رو مطرح کردند و به آیه استناد کردند. مطلب امام رو که دیدیم، در حقیقت امام سه جواب به آیه داده بودن که اون سه جواب محل نقد شاگردان، برخی از شاگردان خود ایشون بود. جواب دومی که امام دادن، خود امام جواب رو با یه اللهم الا ان یقالی ازش برگشتند، لذا میمونه جواب اول و جواب سوم. جواب اول امام این بود که آیه نمیگه از خمر اجتناب کنید چون رجسه، میگه از خمر اجتناب کنید چون رجس من عمل شیطانه، پس حکم به هر رجسی تعلق نمیگیره. حکم یعنی اجتناب مربوط به رجس عمل شیطانه. در نتیجه ما وقتی که مراجعه میکنیم به بقیه موارد، باید بگیم مقار آیا رجس من عمل شیطان هست یا نه. مثال زدم، تنظیر کردم، یه وقت به شما میگم ملاک علمه، خب شما وقتی ملاک علمه باید هرچی عالمه اکرام، اما یه وقت ملاک علم به تنهایی نیست، ملاک علم معل عمله، میگن عالم عامل رو باید اکرام بکنیم. در این صورت اینجور نیست که هر کی عالم بود عمل باید اکرام بشه. اینجا علت رجس من عمل شیطانه، نه هر رجسی. این مطلب اولی بود که امام مطرح کرده. بعد یه تبصره ای توش دارن، میگن ضمن این که من عمل شیطان یه مفهوم گنجه، این مفهوم گنگ رو خود شارع باید تبیین بکنه. اساسا مفاهیمی که محصل نداره که بهش میگن شبه مفهومیه دیگه، اینا رو باید شارع معلوم بکنه معنا چیه، ولا ما چگونه بفهمیم مثلا من عمل شیطان یعنی چی؟ ازا میگن نمیدونیم آیا بیع و شراع و اینها من عمل شیطانه یا من عمل شیطان نیست. در این باره به امام اشکال شده که شما چرا آنچه در این آیه موجود است رو قید میگیرید، شما خبر بعد الخبر بگیرید. خبر بعد الخبر این چی؟ مثل اینکه من به شما میگم زید عالم است و قادر است. غیب یعنی چی؟ یعنی میگیم زید عالم قادر است. گفتن چرا میگید این هست؟ خمر رجس من عمل شیطان است. بگید خمر رجس است و من عمل شیطان است. خبر بعد الخبر بگید. خب روشنه که اشکال محصلی نداره. ما چه خبر بعد از خبر بگیریم چه قید بگیریم، در هر دو صورت وقتی در مقام علیت وارد میشه به صورت ترکیبی علت واقع میشه. دو تا جمله ساده مثال بزنیم. من میگم زید را اکرام کن چون عالم قادر است. این یعنی ملاک چیه؟ عالم قادر. یا بهتون میگم زید رو اکرام کن چون عالم است و چون قادر است. ظهور وقتی که اینها رو خبر بعد از خبرم میگیریم انحصار علیت نیست، ظهورش بازم در ترکیبه. بله، یه وقت میگم زید را اکرام کن چون عالم است، بعد شیش ماه میگم چون قادر است. اینا معلوم میشه اینا دو تا علت جداگانه بر اکرام هست. ولی وقتی در جمله واحدی هم خبر اول رو میارم هم خبر دوم رو، باز هم به معنای ترکیب علیته، معلوم میکنه علت مشترکی است از این دو. نه، ایشون میخواد از عبارت چه ببینید، ایشون دلش میخواد بیاد از انحصار علیت رو کماکان استفاده کنه. یمکن صفحه 107 ان یناقش الجواب الاول، جواب اول مناقشه شود یا یناقش به جواب الاول بشه، به ان الظاهر من قولهی تعالی من عمل شیطان خبر ثانی باشه لا غیر لرز، فیکون کل من هما مقتضیان لوجوب الاجتناب. هر کدام علت تامه در حالی که اگر شما خبر بعد از خبر و ظهور نگاه کنید، من به شما میگم که زید چون مجتهد است و چون عادل است اکرام شد. این میشه خبر بعد از خبر. خیلی هم تازه خبر بعد از خبر پررنگ. میدونید با چی اشتباه شده در ذهن مبارک ایشون؟ با این اشتباه شده که یه وقت شما میگید زید چون مجتهد است اکرام شود، بعد از یه سال میگید زید چون عادل است اکرام شود. دو تا قضیه مجزا از هم میاری. در هر دو قضیه موضوع داره، محمول داره، شرط داره، علت داره. در حالی که خبر بعد الخبر درش یک موضوعه، دو علت. وقتی یه موضوع شد و دو علت، این دوباره ترکیب علیت رو میرسونه. من اگه به شما گفتم الان برگردیم به خودمون، زید چون مجتهد است و چون عادل است اکرام شود، ظهورش به معنای اینه که اجتهاد و علم، اجتهاد و عدالت، اینها چی هن؟ به صورت ترکیبی علت هن. هر دو اجزاء علت هن. اما نکته دوم، مناقشه دوم در فرمایش امام، دقت کنیم، به نظرم میرسه البته نمیتونیم قطعی بگیم، به نظرم میرسه که یک سبق قلمی در کلمات امام هم شده اینه. خوب به این مثالی که میخواییم بزنیم توجه کنیم، بعد فنیش رو بگیم، بعد تطبیق کنیم. فرض بر این بود که ما معنای عامل رو نمیدونیم. عامل یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنه؟ چه عملی میکنه؟ من اگر به شما گفتم زید چون عالم عامل است اکرام شود، اینجا ما نمیدونیم عامل یعنی چی. خب خوبه، دو راه داریم. این ندانستن ما یکی از راه ها رو میبنده، اما راه دوم رو باز میکنه. اگه گفته بود زید چون عالم است اکرام شود، عامل رو نگفته بود، ما دو راه بزرگ پیش رومون باز بود، از هر دو هم میرفتیم. یک راه رو می رفتیم می گفتیم امرم عالم است اکرام کن، بکرم عالم است اکرام کن. به معنای چی؟ به معنای توسعه در علیت، العلت و توامه. یه راه دیگه هم می رفتیم می گفتیم به من گفته زید را اکرام بکن، خب چه نوع اکرامی؟ پلو بش بدم، چلو بش بدم، خورش بش بدم، پول بش بدم، چه کارش بکن؟ پس یک، اطلاق اکرام رو می گرفتیم در رابطه با خود زید. دو، توسعه علت را می گرفتیم در رابطه با امر و بکر و خالد. خوبی مثالا توجه کنید، فقه سختیاش از یه جنس دیگری است غیر اصول، چون همش استظهارات عرفیست، مثالا گم می کنه. پس اگر به ما گفته بود زید چون عالم است اکرام کن، ما در حقیقت دو کار می کردیم. یک، العلت تو امنم، حکم رو می بردیم تو امر و بکر و خالد. دو، اطلاق اکرام رو می گرفتیم، همه نوع اکرام می کردیم. الان که به ما گفت زید چون عالم عامل است عامل رو نمیدونم چیه. لذا راه اول ما بسته است، علت رو نمیتونم تعمیم بدم. چرا؟ چون معناش رو نمیدونم چیه. اما راه دوم بازه. زید چون عامل عالم است اکرام کن. خب برای هر علتی در حیات اکرامش بکنم، اکرام رو تو اطلاق میگیرم، هر نوع اکرامی انجام میده. به عبارت فنی، عبارت فنیش اینه، اجمال علت اطلاق و حکم رو به هم نمیریزه. اما میاد شکار میکنه، میاد جلوی توسعه در علیت رو میگیره، نمیذاره شما حکم رو تعمیم به جایی بیارید. خب بازی عبارت دیگه، قید عامل عالم اصطلاحاً داخل در عقد الوضع میشه، نه داخل در حکم. یعنی عبارت اخرى چه میشه؟ میشه خمری که زیدی که عامل عالم است قید او میشه، واجب الاکرام است. ما زید رو میشناسیم، عامل عالم رو نمیدونیم یعنی چی، نمیتونیم توسعه بدیم، ولی زید رو که میشناسیم. دلیل هم مجمل نمیشه. چرا؟ چون این نیمده قید لفظی بشه برای موضوع، یه علمیت خارجی هست، قضیه بیرونه. اون قضیه نمیدونم یعنی چی، خب ندونم. حالا بیم در مثال خودمون، در مثال خودمون چی آیه؟ آیه اینو گفته، خمری، خمر چون رجس من عمل شیطان است اجتناب ازش بکن. اینجا ما عمل شیطان رو فرضاً نمیدونیم یعنی چی. بله توسعش نمیتونیم بدیم، نمیتونیم بدیم آیا فرض کن بول هم از همین دست است، خنزیر هم من عمل شیطان است. توسعه در علیت نمیشه داد، اما اطلاق و حکم سر جای خودش باقیه. اطلاق و حکم چی بود؟ اینکه اجتناب کنید. اگه اجتناب بخواهم، اطلاق اجتناب رو بگیر توسعه بده، بگو اجتناب به عین اهل امکان، بیع، شراء، طلب، تملک، شعر. امام اشکالی که کرده بودن چی بود؟ تعبیر امام رو نگاه بکنیم، عبارت امام رو برگردید صفحه 105، اون پاراگراف دوم میفرمودن لأن ظاهر منها، ظاهر از آیه اینه که وجوب اجتناب متفرع بر رجسه. کدوم رجس؟ رجسی که من عمل شیطانه. و کون و شی من عمل شیطان به ای معنی کان لا یمکن دنا احرازه الا به بیان شارع. اصلا معنای این یعنی چی؟ نمیدونیم. دادو؟ شیش لا یمکن دنا احرازه الا به بیان نشاره. آقا من نمیدونم من عمل شیطان یعنی چی، خود خوب شد. و مع شکری کونه این شیء من عمل شیطان، اگه نمیدونم چیزی از عمل شیطان هست یا نه، کلوی و شرا. به نظر باید این باشه کم بول و عجره مثلا، چون قرار توسعه در علیت بدیم نه اطلاق و حکم رو بگیریم. این مورد اینه، اینجاست که سخت شد. لا یمکن تمسک بال اثبات وجوب الاجتناب، نمیتونید تمسک کنید بگید از بول هم باید اجتناب کرد. این اشکالیست که به امام هم شده تو همو عبارت صفحه 107، ولا نحتاج الى اثبات کون البی و شراء من عمل شیطان، لازم نداریم اینو بگیم. ولیس بنای استدلال بر این مطلب بل على دخوله ما فی وجوب الاجتناب، یعنی لزومی نداره بیع و شراء رو ببرید از توسعه در علت استفاده کنید، بلکه اینها رو باید از چه استفاده کنید؟ از اطلاق وجوب اجتناب استفاده کنید. اجتناب جمعی تقلبات که البته مستفاده من الاطلاق، ممکنه شما این رو قبول نکنید، ممکن این نفر بده آقا ما اطلاق در اجتناب رو قبول نداریم، اون بحث دیگه یه، از این راه نباید اشکال بکنیم. این نکته به زنگاه مهم بود تو عبارت. پس ببینیم به نظر سبق قلم شده، پیش هم میاد اون لحظه که سبق می نوشتن به جای بوله و لعذره مثلا رفته تو انواع مختلف تصرفات. این نکته که ولی یکون علا ذکر من کن نکته مهم. سومین جواب اشکالی که امام کرده بودن که عبارت بود از این که آقا رجز نمیتونه به معنای نجاست فقهی باشه. گفته بودن رجز به معنای نجاست فقهی نیست. بر امام اشکال شده که آقا لازم نیست که رجز به معنای نجاست باشه، بلکه اگر اعم مطلق از نجاست فقهی باشم استدلال کامله. مثال حواسه من، یه وقت من میگم که زید را اکرام کن چون فقیه هست، خب زید فقیه اکرام هم. حالا آقای زید فقیهه، من میگم زید را اکرام کن چون عالم است. وقتی میگم زید را اکرام کن چون عالم است، عالم اعم است، فقیه هست یا نه؟ خب بله، عالم دو نوع داریم، فقیه داریم و غیر فقیه. خب این میشه اعم من الفقیه، حکم کامله. زید آقای زید ما فقیهه، اگر کسی گفت فقیه را اکرام کن شامل زید میشه، اگر هم گفت عالم را اکرام کن باشم شامل زید میشه. برای این که رجز ثابت بکنه حرمت بیع نجس رو، لازم نیست که شما رجز و مساوی نجس بگیرید. اگر اعم مطلق از نجس هم بگیرید دلالت کن. اما ممکنه از طرف امام این گونه دفاع بشه که رابطه رجز و نجاست فقهی اعم من وجه، کمان که در عبارت مرحوم آقای ایروانی هم دیدیم نجس‌های فقهی داریم که رجز نیستن، مثل خم، مثل کلب. چون رجز به معنای قذارت عرفیه از دیدگاه آقایون، خمر قذارت عرفی نداره، چیزی که 90% مردم دنیا بوت بوت میخورن، حالا 90% نه 50%. از طرفی نجسه هایی داریم که قذر و رجز هستند، مثل عذره، و یه قذرهایی هم داریم که نجس نیستند. گفتم بیرون مثل چی؟ سوس، کرم، خیلی چیزهای زیادی هست که آدم منزجر میشه ازش اما نجس هم نیست.
منشه رو از امسا و از نام
اگرم رجز باشه که هست، قرآن میگه رجزه، رجز هست اما نجس. ببینیم اشکال امام رو و یناقش جواب سالس امام رو، این اشکال به امام شده و بعدم جواب از جواب به ان ظاهر کون و رجز بل آیه اهم از نجس مصطلح و اذق تزل اعم وجوب را اعم این اعم مطلق اجتناب را فلعخذ یک کسی ذالک فی ضمنه. بعد حرف امام چون نبوده خود مستشکلم گفته اللهم الا ان ينكر اعمیت را. چرا؟ چون ممکنه نسبت عموم منزجن باشه. این تمام. چون دوستان تقید داریم عبارات امام رو با دقت جاهای مختلف ببینیم، امام در کتاب و طهارم در رابطه با این مبحث، یعنی در رابطه با این آیه شریفه، استدلالاتی کردن. تقریبا حرفا حرفای همین جاست، یه تغییراتی داره. با عبارت امام آشنا بشیم اشکال نداره، عبارت رو بخونی. قد یقال حماقی به عدم جواز الانتفاع بها مطلقا، تقریرات البته های فاضل از امام، به این که اساسا انتفاع از نجس مطلقا جایز نیست. چرا؟ لقوله تعالی به تقریب ان الضمیر فی قوله فاجتنبوه راجع الی الرجس. این که میگن نکاتی داره اینه، امام ضمیر رو به رجس برگردوندن و میگفتن دلالت کامله، در حالی که دیروز از مرحوم ایروانی خوندیم که ایشون میگه اگه ضمیر به رجس برگرده دلالت به درد نمیخوره. چرا؟ چون میگم اگه ضمیر به رجس برگشت دیگه فا فا تفریق نیست. به تقریب ان الضمیر راجع فی قوله فجتنه او راجع نرد رجس و ان المراد من هو نجاست، مراد از رجس نجاسته و المراد به اجتناب هم اینه که فرض ذالک الشیء کل عدم، اینو اصلا عدم فرض کنی به معنا عدم ترتیب الاثر علیه اصلا. فمفاد آیه شریفه وجوب اجتناب از جمیع نجاسات است و عدم انتفاع به شیء منها ای انتفاع امکان. اما امام سه تا اشکال اینجا میکنه. اولا ان المراد من الرج ليس النجاسه ول غزاره كما توهمه المستدل بل المراد به العمل القبيح. اینو اینجا بگید، دقت کنید استدلالی که ایشون در کتاب طهارت دارن به آیه اینه که میفرمایند، خوب توجه کنید، نکته لطیفی است. میفرمایند شما اگر میگید رجز یعنی نجس، خب چرا گفتن قمار نجسه؟ فلواقع که قمار نجس نیست، پس حتما مراد چی بوده؟ مجاز. به چه اعتباری بیان لفظ نجس رو استعمال بکنن در رابطه با قمار؟ برای هر نحو مجازی علاقه لازمه. چرا یه همچین علاقهی به کار ببرن؟ مثال بزنم از بیرون. یه وقت یه آقای خیلی آدم بدیه، اصلا شمر ابن ذل جوشن، شما میایی میگی آقا این شیطانه، این خوبه. فی الواقع که شیطان نیست، مجازن میگی شیطان. اما یه وقته آدم خیلی آدم بدیه، اما شما میایی میگی این مثل زیده، زید در بدی درجهش 5ه، او 100ه. آدم که نمیاد برای مجازی چیز اقبه رو کمش بکنه بیاردش پایین. قمار بدتره یا نجاست ظاهریه؟ قمار. حالا بیان قمار که یک عمل قبیح رذل پسته، بعد امام میگن بالاتر، حالا قمارش هم مهم نیست، بت پرستی اونم تو اون شرایط اول اسلام ازلام و انصاب بت پرستیه، بیان بت پرستی رو تنظیر بکنن به نجاست. این که اینه که یه قبح 100% رو بیان تشبیه کنن به یه قبح 5%. ببینید مراد عمل قبیحه، لأن تنزیل خمر و سایر اون چیزهایی که در آیه ذکر شده، ضمن این که معقایت الاحتمام به ها، احتمام به خمر، احتمام به ازلام انصاب، اینا رو بیان تنزیل کنن منزله نجسی که لیس الذی لا یکون به هذه المرتبه، اون مرتبه از اهمیت رو نداره، تنزیل این مستبعد اون جدا خیلی بعیده. و کیف یقاس عبادت الاوثان، عبادت اوثان که اصلا شریعت آمده برای هضم اونها و جهاد برای اونها، بیان یقاس عبادت اوثان رو قیاس کنیم به شرب نجس، الذی لا یترتب علی الا مجرد مخالفت تکلیف تحریمی. یعنی کسی بیاد بگه آقا بت پرستی نکن، واقعا الان چشاتون رو ببندید به این تأمل کنید، یکی بگه آقا بت پرستی نکن، بت پرستی واقعا مثل اینه که یه کاسه مشروب خوردی. بت پرستی در مقابل مشروب، آقا تنظیر عقبکی که نمیره که، گفت ترقی میکنن مردم به بالا ولی من رو به پایین میترقم، این که ترقیه به سمت پایینه. با خمر دقیقا امام مطلب شما رو جواب میدن، میگن ولی امری نهازل ادعا لا یمکنن یستر من آقل فضلا ان فاضل.
گاهی اوقات ما نمیتونیم یک مثالی مثلا خدا رو، حالا یا تو جای یا اهل بیت رو که مقام بسیار بالایی دارن، بعضی موقع مثلا انسان‌های بخشنده مثل حاتم طایی یا مثلا افرادی که معصوم هم نبودن، میگیم مثلا مثل حاتم طایی میمونه، یا مثلا
درسته زید رو
نمیتونیم.
اما اگه شما فردا شو
الان نجاست در بین مردم یه خباثت فطری و درونی خاصی داره، اما بت پرستی شاید مثلا چون اون خباثت نیست، بعضی اوقات افراد عاقل هم اتفاقا این کار رو میکنن و این مثال رو برای اون افراد، برای اون خباثت هایی که در بین مردم اون خباثت شدت زیادی داره در بین عوام یا گروه همه مردم دادن، این مثال
فهمیدم. شما دارید میگید که نگاه کنید مطلبتون اینه که به واقعیت کدوم از کدوم بدتره کار نداشته باشید، به اونی که مردم باور. بله یه وقت این جمله رو زید بر امر میگفت، زید بر امر میگفتش که طرف فکر میکرد بزرگترین آدم تو دنیا کد خدای دهشونه، گفت آقا شاه اومده، گفت ای شاه چیه مثل کد خدامونه. این قرزه نو، اما گوینده این خداست. مثل اینکه شما یه وقت یک بیری روش دارید، یک آدمه کشاورزی که دین و اینها رو کامل بلد نیست، احکام نخونده، میاد به شما میگه آقا امیرالمومنین قربونش برم انقدر آدم خوبی بوده مثل همین که از خدای ما بوده. ممکنه از کلام او گفتش که ما درون را ننگریم و ما برون را ننگریم قال را، از دیده او خیلی هم جمعش خوبه. اما شما هیچ وقت رو منبر نمیری بگی آقا امیرالمؤمنین بسیار جود داشت مثل حاتم، این قبیه. اگر گفتی آقا امیرالمؤمنین مثل حاتم بود، یعنی حاتم کیه؟ حاتم مثل امیرالمؤمنین بود. گوینده بسیار مهمه اینجا، گوینده کیه؟ گوینده خداست. یک دوم، زمانه کدوم زمان داشته این صحبت توش زده میشده؟ صدر اسلام. صدر اسلام نه خلق اون درجه از قوه بوده و برای پیامبر و مسلمان ها اصل اولی عبادت اوثان بوده، اصل اولی بوده که با بت پرستی رو بذارید کنار، ما بقیه شریعته. و ثانیا سلمنا که مراد از رجس نظارت و نجس باشه، ولی قبول نداریم که ضمیر برمیگرده به او. این همه نکته ایست، این نکته خوبی است در فرمایش امام. میگن آقا آیه رو یه بار دیگه از سر بخون، انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام رجس من عمل شیطان. خب فاجتنبو، از چی اجتناب بکنیم؟ از رجس؟ نه، شاید فاجتنبو یعنی من عمل شیطان اجتناب کنیم. من به شما میگم آقا زید و عمرو بکر عالمند، ورزشکارند، اکرامش کن. اکرامش کن برمیگرده به عالم بودن یا ورزشکار بودن؟ یادمون باشه اینجا اون اشکال ایروانی حاکم ها، اصلا این باید ضمیر میشد جمع برمیگشت به اون موارد عمرو اینها، که یک کسی از دوستانم دیروز گفت به کل برگرده، قابل یه تصویرم هست. این ور نشسته دوستمون دیرو اون ور بود. خب و سلم نا ان المراد من الرجس قذر و نجس، لکن لا مسلما یکون از ضمیر راجعا الیه، برگرده به رجس، چون احتمال داره برگرده به عمل شیطان، مخصوصا با اینکه عمل شیطان که نزدیکتره الاقرب و فهم نول ابعد. اینم دو سه همه رو قبول بکنیم. این قبلا هم گفتن لا مسلما یکون المراد من الاجتماع عدم انتفاع باشه بهی، یعنی به رجس و نجس اصلا، بل المراد به و عدم انتفاع به آثار ظاهره متصوره از او عند العقلا. این تمام. آیه دومم پس از دلالت خالی شد. آیه سوم آیه و رجز فحجره. رجز یا رجز اینا به چه معنان واردش بشیم میمونیم ان شاء الله فردا.